صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم که 22 روز از دی ماه رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
گفتگوی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره ایران. ترامپ میگوید ایران باید فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود در خاورمیانه را متوقف کند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.
محمود هاشمی شاهرودی در پی طرح شکایت حقوقی علیه او در آلمان به ایران بازگشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش بار دیگر تاکید کرد تهران باید از اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه دست بکشد. این در حالی است که آقای مکرون نیز که پیش از این از مخالفت فرانسه با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و نیز برنامه موشکی ایران صحبت کرده بود، با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران از رئیس جمهوری آمریکا خواست به این توافق بین‌المللی احترام بگذارد و آن را تایید کند. بنابراین گزارش، رئیس جمهوری فرانسه همچنین بر گفتگو با ایران بر سر آزمایش‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای تهران تاکید کرده است. مقامات ایران ضمن رد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خاورمیانه به طور متقابل حضور آمریکا در منطقه را بی‌ثبات کننده می‌خوانند و بر ادامه برنامه موشکی خود تاکید می‌کنند.
در آستانه مهلت تعیین شده برای رئیس جمهوری آمریکا در مورد تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که انتظار دارد دونالد ترامپ تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کند. بر اساس گزارش رویترز، استیون منوچین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود. یک مقام رسمی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود که اگر آقای ترامپ تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند، ممکن است تحریم‌های هدفمند دیگری را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران اعلام کند. این در حالی است که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکند، ایران ممکن است در روند فعلی همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که مخالف توافق هسته‌ای است، قرار است در ساعات آینده تصمیم خود درباره خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و یا باقی ماندن در آن را اعلام کند.
در تظاهرات ضد دولتی در تونس که از 3 روز پیش آغاز شده، بیش از 600 نفر از معترضین بازداشت شدند. تظاهرات خیابانی که در اعتراض به فقر، بیکاری، تورم و افزایش مالیات‌ها از روز دوشنبه شروع شد، به چندین شهر بزرگ تونس کشیده شده است. ارتش برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تخریب اموال عمومی، نیروی ویژه به شهرهای بزرگ آن کشور اعزام کرده است. مقامات تونس می‌گویند برخی از معترضین دست به تخریب اموال عمومی، دزدی و غارت زدند و یک پاسگاه پلیس نیز به آتش کشیده شده است. در زد و خوردها میان معترضین و پلیس دست کم 20 پلیس و نیروی امنیتی مجروح شدند. پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق تونس، در سال 2011 احزاب سیاسی آن کشور 9 کابینه ائتلافی تشکیل دادند ولی نتوانستند مشکلات اقتصادی آن کشور را حل کنند. تظاهرات خیابانی صدها هزار تن از مردم تونس در اعتراض به فقر و بیکاری در سال 2011 آغازگر بهار عربی در چندین کشور عربی و افریقایی بود.
فرماندار تهران روز پنجشنبه نسبت به کمبود آب شرب در پایتخت هشدار داد و گفت در صورت عدم بارندگی 52% جمعیت تهران و استان البرز فاقد آب شرب خواهند بود. به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی روز پنجشنبه با اشاره به اینکه در مقایسه با 47 سال گذشته کمترین میزان آب را در تهران داشته ایم، تأکید کرد که آب 17 میلیون جمعیت تهران و البرز از سدها تأمین می شود. عیسی فرهادی که به استان خراسان جنوبی سفر کرده است، در شورای اداری این استان در بیرجند گفت که وضعیت آب شهر تهران به مراتب از خراسان جنوبی بدتر است. مسئله کم آبی در بسیاری از نقاط ایران به خاطر کمبود بارندگی و نیز استفاده های بی‌رویه از رودخانه ها و منابع زیرزمینی از چالش های عمده کشور تلقی می شود.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در شهر هانوفر آلمان تحت درمان بود، در پی طرح شکایت حقوقی علیه وی به ایران بازگشت. بر پایه این گزارش، شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق مهمترین گروه تشکیل دهنده آن است، صدور هزاران حکم اعدام از سوی محمود هاشمی شاهرودی را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و خواستار تحقیق دادستان آلمان در این باره شده بود. خبرگزاری رویترز میگوید تلاش برای تماس با آقای شاهرودی بی نتیجه بوده است. طی روزهای گذشته شماری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی از سفر درمانی آقای شاهرودی به آلمان، در حالی که این امکان از جمله به دلایل مالی برای بسیاری از ایرانیان وجود ندارد، انتقاد کرده بودند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
در رابطه با مسائل
بعد از چند روز کشمکش حقوقی و احتمال بازداشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس تشخیص مصلحت نظام، او مداوای پزشکی خود در آلمان را رها کرد و پنجشنبه به ایران بازگشت. در این باره رسانه‌های آلمان از جمله چند شبکه تلویزیونی و روزنامه بیلد تصاویر و گزارش‌هایی را از بازگشت ناگهانی آقای هاشمی شاهرودی و هیئت همراه او منتشر کردند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ایران که برای مداوا به یک کلینیک پزشکی متعلق به مجید سمیعی جراح و متخصص مغز و اعصاب به شهر هانوفر رفته بود، به دلیل ثبت چند شکایت حقوق بشری علیه خود مجبور شد مداوا را رها کند و به ایران برگردد. این در حالی است که انتشار عکسی از او به همراه رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نیز مجید سمیعی در کلینیک پزشکی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب بسیاری داشت. خبر خروج از ایران و بستری شدن محمود هاشمی شاهرودی در آلمان نخستین بار بعد از تعطیلی کلاس‌های درس او در حوزه علمیه از سوی علا هاشمی فرزندش بیان شد. او دوم دی اعلام کرد که پدرش سلامت است اما برای تکمیل دوره درمان به خارج از ایران سفر کرده است. حضور آقای هاشمی شاهرودی در آلمان اعتراض‌هایی را در میان اشخاص و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به دنبال داشت و در چندین تجمع اعتراضی در مقابل محل بستری شدن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معترضان خواستار بازداشت و محاکمه او به دلیل نقشش در نقض حقوق بشر شدند. همچنین ایجاد کمپین‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی باعث شد که دولت و رسانه‌های آلمان به این موضوع حساس شوند و در این باره دولت آلمان اعلام کرد که با درخواست سفر محمود هاشمی شاهرودی به دلیل بیماری جدی و به دلایل معتبر پزشکی موافقت کرده است. در این میان دادستانی آلمان تایید کرد که شکایاتی را علیه آقای هاشمی شاهرودی از جمله از سوی فولکر بک، سیاستمدار حزب سبز آلمان و مادر ریحانه جباری که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه اعدام شد، دریافت کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این سفر درمانی به آلمان و در سالهای گذشته هم مدتی در بیمارستانهای ایران تحت درمان بود. محمود هاشمی شاهرودی در نجف عراق زاده شده و در حال حاضر حدود 70 سال سن دارد. او که از سال 1378 تا 88 رئیس قوه قضاییه در ایران بود، بنیانگذار مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، از گروه‌های شیعه مخالف صدام حسین بود که بعد از انقلاب 1357 به ایران آمد و مدتی سخنگوی این گروه شد. آقای هاشمی شاهرودی از تابستان امسال و پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در زمستان گذشته به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. در برخی گمانه‌زنی‌ها از او به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبر جمهوری اسلامی نام برده می‌شد، هرچند که بیماری جدی او ممکن است این گزینه را از دور خارج کند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
چقدر خفت باره، چقدر ذلیله برای کسی که ادعا میکنه من کاری هستم و وزنه‌ای هستم در یک رژیم، اینطور مفتزهانه مثل یک دزد از آلمان فرار بکنه. و شما اگر فکر میکنید از چشم جامعه جهانی میتونید خودتون رو پنهان بکنید، کور خوندید. همونطوری که دزدید و خوردید و قتل کردید و جنایت و تجاوز دونه دونه تون رو بدون استثنا پشت میز محاکمات خواهیم دید. اینو مطمئن باشید.
آقای خامنه‌ای، نواری که با صدا و تصویر شما پخش شد خودت تایید کردی شما در مقام رهبری نبودید و برابر قانون اساسی هم خلاف بوده. اگه وجدان بیدار داری بیا از مردم پوزش بخواد، از مقام رهبری خودت از فرمان رفراندوم اعلان کن تا مردم انتخاب خود را تعیین بکنه. مردم ایران خیلی بزرگوار هستند، تو را میبخشند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است هر کس و یا نهادی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. اما آیا دولت حسن روحانی توان اخذ مالیات از برخی نهادهای قدرتمند غیر دولتی را دارد؟ از طرف دیگر در حالی که دولت پس از اعتراضات مردمی اخیر برای اصلاح لایحه بودجه تحت فشار افکار عمومی است، آیا دولت روحانی در عمل امکان اصلاح بودجه و کاهش یا قطع بودجه برخی نهادها را دارد؟ برای گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن. آقای افشاری، آیا دولت حسن روحانی قادر به اصلاح بودجه و کاهش و یا اینکه قطع بودجه برخی نهادهای خاص هست و اصولاً کاهش یا قطع بودجه چه نهادهایی مورد انتظار افکار عمومی به نظرتون؟
ببینید، ابتدا باید توجه کرد که آیا حسن روحانی اساساً اراده‌ای برای تغییر بودجه پیشنهادی سال 97 رو داره یا نه، چون این بودجه رو به هر صورت دولت پیشنهاد داده و دولت پذیرفته در این چارچوب این بودجه عمل بکنه، یعنی مدیریت بکنه فضای اقتصادی کلان کشور رو در سال 97. و تا به این لحظه هم دولت پیشنهادی نداده که بخواد اون ردیف بودجه هایی که برای برخی نهادهای خاص که به امرت منتصف هستن به نهاد ولایت فقیه و زیر نظر رهبری فعالیت میکنن یا نهاد مذهبی یا به هر صورت نهادهایی که مستقیماً در امر تولید کشور نقشی ندارن، الان دولت برنامه‌ای نداده و از این لحاظ من فکر میکنم مستقل از این که اساساً آیا میتواند یا نمیتواند دولت روحانی برنامه هم نداره. اما در مرحله بعد به نظر من حتی اگر چنین اراده‌ای رو هم داشته باشه، با توجه به موازنه و با شرایط موجود بعید هست که چنین اتفاقی بیفته. بنابراین نخواستن هست و نتوانستن.
خب در مورد مالیات چطور؟ چه نهادهایی از مالیات فرار میکنن و دولت چه اهرم‌هایی برای اخذ مالیات از اونها داره و آیا اینکه اصلا میتونه که مالیات رو اخذ بکنه از نهادهای خاص یا نه؟
ببینید، مسئله مالیات گریزی مشکل قدیمی در ایران هست. خب به دلیل وابستگی دولت ایران به درآمد نفت عملا باعث شده که این مسئله مالیات خیلی جدی در گذشته مطرح نبوده، اما در سالیان گذشته چون قیمت نفت پایین اومده دولت از سر ناچاری رفته و منابعش رو، یعنی درآمدش از ناحیه مالیات افزایش داده و این روند وجود داشته. یکی از مشکلات اساسی در جمهوری اسلامی این هست که بخش‌های مهمی از نهادهای عمومی زیر نظر قوه مجریه نیستن ولی عملا در کنترل نهاد ولایت فقیه هستن، اینها از دادن مالیات معاف شدن. ولی نکته هم باید نبت نظر داشت که شرکت‌ها و مؤسسات زیر مجموعه نهادها مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس، شرکت‌ها مالیات رو میدن و معلوم نیست که این مالیاتی که از مجموعه درآمدهای اونها کسب میشه در کجاها هزینه میشه. اما به هر صورت به درستی حسن روحانی به این موضوع اشاره کرده که همه باید مالیات بدن و حال با توجه به همین بحران اقتصادی که عملا تبدیل شده، یعنی بحران سیاسی حکومت رو تشدید کرده، فکر میکنم به طور نسبی این احتمال افزایش پیدا کرده که این نهادها هم نه به صورت کامل ولی بخشی از به اصطلاح درآمدهاشون رو مالیات بدن براش. ولی در نهایت باید دید که این تصمیم در حوزه اختیارات روحانی نیست و در سطح بالاتر از روحانی در مثلا شخص آقای خامنه‌ای باید این تصمیم رو بگیره یا در نهاد مثل مجمع تشخیص مصلحت. ولی شرایط بحرانی نظام سیاسی به نظر من این امکان رو ایجاد میکنه که دولت شاید بتونه بخشی از مالیات ها رو از این نهادها بگیره. اما در هر صورت ما در سالیان گذشته روند سعودی تأمین درآمدهای دولت از منبع مالیات رو شاهد بودیم و به نظر که امسال هم بیشتر بشه. در بودجه 97 هم خب رقم نسبتا زیادی برای تحقق درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده که از دید برخی از کارشناسان البته اون غیر واقعی ارزیابی شده، اما به هر صورت من فکر میکنم به طور نسبی امکان بیشتر است و افکار عمومی هم به هر صورت پشتیبان این هستش که نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس و نهادی مثل سازمان فرامین آثار امام مالیات بدن و فراتر از مالیات دادن اینها منابعش رو در اختیار مصارف سرمایه گذاری در کشور قرار بدن.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم از شما سپاس بزنم.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی ماهنامه ها، هفته نامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، مشکلات اقتصادی از جمله دلایل اعتراضات در شهرهای مختلف ایران بوده طی یکی دو هفته اخیر. هفته نامه تجارت فردا که هفته نامه اقتصادی، چه نگاهی داشته به این اعتراضات؟
هفته نامه تجارت فردا در شماره 253 خودش عکسی از یک تخم مرغ در آستانه انفجار رو روی جلد منتشر کرده. در واقع طراحی روی جلد این هفته نامه به این شکل هست که یک جور پیامی که با خودش داره اینه که همان گرانی تخم مرغ در آستانه اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران رو هم تداعی میکنه. تیتری که روی جلد آورده بسیار مهم هست، کابوس، و تأکید کرده بر اینکه بسیاری از تحلیلگران سیاسی در ایران بعد از اون که اعتراضات شروع شد و گسترش پیدا کرد در بهت فرو رفتن و وقتی که به نوشته این هفته نامه به خشونت هم کشیده شد بیشتر از تحلیل باز ماندن. و البته این هفته نامه نوشته که بعد از این ماجراها بود که تصاویری که مخابره شد یا دیده شد تصاویری است مشابه اون چه در ونزوئلا رخ داد و به همین دلیل این هفته نامه سعی کرده با بررسی ابعاد اجتماعی و اقتصادی اعتراضات اخیر این موضوع رو بهش پاسخ بده که آیا ایران در آستانه ونزوئلایی شدن هست، چرا که ونزوئلا هم یک کشور نفتخیز هست اما در حال حاضر وضعیت بسیار وخیم اقتصادی دارد.
خب هفته نامه های نزدیک به جناح اصولگرا چه ارزیابی داشتن از اعتراضات شهرهای مختلف ایران؟
در شماره تازه هفته نامه صبح صادق که تحت نظر اداره سیاسی سپاه پاسداران منتشر میشه که به طور کلی نگاه امنیتی حاکم هست نسبت به اعتراضات، این هفته نامه در چند مطلب مختلفی که منتشر کرده هم از تیتر اول که این اعتراضات رو خط فتنه توصیف کرده و سرکوب اون رو پایان خط فتنه حامیان داعش در ایران خوانده، نگاه امنیتی داره. در سرمقاله خودش باز هم همین نگاه امنیتی رو داره و تأکید کرده که اگر این اعتراضات بیش از این ادامه پیدا میکرد ایران ممکن بود دچار درگیری های مسلحانه داخلی بشه. و حتی در یادداشت های دیگری هم که در این هفته نامه وابسته به اداره سیاسی سپاه منتشر شده این ادعا مطرح شده که گروه های مثل سلطنت طلبان و مجاهدین خلق خودشون رو از مدت ها پیش برای چنین اعتراضاتی آماده کرده بودن. اما هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به باز اصولگرایان نگاه متفاوتی داره، به رغم اینکه در روی جلد نوشته که این اعتراضات اغتشاش بوده اما در مطالب تحلیلی که منتشر کرده تأکید کرده که این اعتراضات بسیار جدی هست. آقای ابراهیم فیاض که یک جامعه شناس اصولگرا هست به این هفته نامه گفته که ما یا باید بتونیم آینده رو بسازیم یا اینکه آینده ما رو خواهد ساخت و در حال حاضر روند تحولات در منطقه و در داخل ایران به سمتی پیش میره که آینده در حال تغییر جمهوری اسلامی هست. نکته دیگر هم یه گفتگوی مفصل این هفته نامه داره با یکی از سران جبهه پایداری در مشهد درباره این موضوع که چرا این اعتراضات ابتدا در مشهد آغاز شد که ایشون گفته ما سعی می‌کردیم که تا چند می پیش به وسیله نگاه امام جمعه‌مون که نقطه ضعف بوده اهدافی رو در دولت بزنیم، اما این بار اونطوری که ایشون به طور ضمنی بهش اشاره کرده کنترل از دستشون در رفته.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش بار دیگر تاکید کرد تهران باید از اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه دست بکشد. در آستانه مهلت تعیین شده برای رئیس جمهور آمریکا در مورد تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که انتظار دارد دونالد ترامپ تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در شهر هانوفر آلمان تحت درمان بود، در پی طرح یک شکایت حقوقی علیه وی به ایران بازگشت. در تظاهرات ضد دولتی در تونس که در اعتراض به فقر، بیکاری و تورم از 3 روز پیش آغاز شده، بیش از 600 نفر از معترضین بازداشت شدند. مسکو گزارش جدید نمایندگان دموکرات در مجلس سنای آمریکا را که مدعی شده روسیه در آمریکا و دیگر کشورهای اروپا در روند انتخابات اخلال ایجاد می‌کند رد کرد. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه ویژه‌ای را برای تحقیق درباره آنچه نقش حزب الله لبنان در تروریسم مواد مخدر توصیف شده مأمور کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام خبر انتقال رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل به زندان اوین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. فرماندار تهران روز پنجشنبه نسبت به کمبود آب شرب در پایتخت هشدار داد و گفت در صورت عدم بارندگی 52% جمعیت تهران و البرز فاقد آب شرب خواهد بود. با گذشت 5 روز از وقوع حادثه برای نفتکش سانچی در دریای چین شرقی، مسئولان ایرانی میگویند که هنوز از سرنوشت 30 خدمه ایرانی آن و 2 خدمه بنگلادشی اطلاعی در دست نیست.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و شهر کرد و کرمان با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سرد ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. از ظهر امروز وزش باد نسبتاً شدید جنوبی در برخی نقاط گیلان و اردبیل و افزایش دما در استان‌های ساحلی خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور رو خواهد داد. در برخی نقاط شمال غرب به تدریج در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز غربی و مرکزی افزایش ابر رو خواهد داد که در شهرهای شمالی استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و ارتفاعات گیلان بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ربات تهاجمی یا ربات محافظه‌کار، حامد بهروان گزارش می‌دهد.
با جکل آشنا بشید. رباتی که توسط پژوهشگرهای دانشگاه MIT در ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده که میتونه در میان مردم حتی در مکانهای شلوغ حرکت کنه. ربات‌ها از روی منطق عمل می‌کنن، اما انسان‌ها نه چندان. چالش دانشجوهای لابراتوار هوافضای دانشگاه MIT این بود که رباتی طراحی کنند که بتونه در پیاده‌روها مثل انسان حرکت کنه. مایکل اورت، دانشجوی مقطع دکترا و پژوهشگر ارشد پروژه ساخت ربات جکل، میگه راهبری اجتماعی آگاه یعنی رباتی که مسیرش رو بر اساس آنچه افراد دور و برش انجام خواهند داد تعیین کنه. رباتی که فقط آن چیزی رو انجام بده که به نفع خودشه، رباتی تهاجمی خواهد بود، و رباتی که فقط به فکر دیگران باشه، رباتی محافظه‌کار. پس هدف طراحی رباتی است که این دو رو ادغام کنه و مثل انسان‌هایی که دارن در میان ازدحام جمعیت حرکت می‌کنن رفتار کنه. برخی از الگوریتم‌های این ربات بهش دستور میدن که اگر فردی به سوش میاد بر اساس عرف اجتماعی از سمت راستش عبور کنه و اگر شخصی جلوش خیلی آروم راه میره بر اساس عرف اجتماعی از سمت چپش بزنه جلو. ربات اینطوری برنامه ریزی شده و اینطوری عمل خواهد کرد، ولی انسان‌ها همیشه اینطوری رفتار نمی‌کنند و به همین دلیل جکل باید برای تشخیص این حرکت‌های بختی انسان‌ها برنامه ریزی بشه. برای اینکه جکل بتونه مثل انسان‌ها در میان جمعیت رفتار کنه، پژوهشگرهای MIT کلی تجهیزات روش سوار کردن. تجهیزاتی که روی خودروهای خودران هم دیده میشه. حسگرهای مختلف، چند دوربین و یک لایدار یا نوعی رادار که از لیزر برای ترسیم نقشه سه‌بعدی اطرافش استفاده میکنه. حرکت طبیعی یک ربات در میان جمع و در مکانهای شلوغ میتونه کاربردهای زیادی داشته باشه، از جمله برای حمل مایحتاج ضروری، ارائه خدمات در مراکز تجاری و حتی برای جابجایی مریض در بیمارستان ها. حامد بهروان، رادیو فردا.
لیگ برتر فوتبال ایران و حواشی بازی نفت تهران با تراکتورسازی تبریز و همچنین شگفتی ها در لیگ برتر والیبال ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقه مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت لیگ برتر فوتبال ایران و برتری 2-0 نفت تهران مقابل تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه تختی با گل‌های عیسی آل کثیر که تونست 8 گله بشه در جدول گلزنان، اما این شکست باز هم باعث ناراحتی هواداران تراکتورسازی شد. اونا در جریان بازی شعار سر دادن علیه سردار آجرلو، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی، و خواستار کنارگیری شدن. همچنین برای اولین بار شاید در واقع شعار دیگری هم سر دادن با عنوان تراکتور سپاهی نمیخوایم که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی، همچنین در توییتر رادیو فردا و فیسبوک رادیو فردا منتشر شده. استقلال خوزستان تونست پدیده مشهد رو ببره، از ته جدول جدا شد. سپیدرود رشت با سرمربیگری علی کریمی مقابل پیکان با هدایت مجید جلالی به تساوی بدون گل رسیدن. امروز شهرآورد اصفهان برگزار میشه بین سپاهان و ذوب‌آهن. استقلال با سایپا بازی میکنه که میتونه حسین حسینی در صورتی که در این بازی هم در واقع در یک ساعت اول بازی دروازه خودشو بسته نگه داره، رکورد تاریخ فوتبال ایران در کلین شیت رو که در اختیار بهرام مودت هست سال 1354 به جا گذاشته، این رکورد رو جابجا میکنه. پرسپولیس هم مقابل سیاه جامگان مشهد قراره به میدان بره. اما رقابت‌های کشتی پهلوانی ایران هم برگزار شد و بازوبند پهلوانی به جابر صادق‌زاده از مازندران رسید که در دیدار نهایی تونست احمد میرزاپور از خراسان و از پیشرو برداره. میرزاپور خودش تونسته بود با امتیاز عالی بر پرویز حادی پهلوان سابق ایران غلبه کنه. رقابت‌های جذابی بود که به انجام رسید. اما خبر آخر، رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران و شگفتی‌هایی که به جا گذاشته شد. تیم هاوش گنبد موفق شد یه پیروزی دیگه به دست بیاره، این بار در برابر پیکان با سعید معروف و دیگر بازیکنان تیم ملی. هاوش گنبد تونست بازی رو با نتیجه 3-2 به سود خودش خاتمه بده. تیم سایپا هم تونست یه نتیجه جالب به جا بگذاره و بانک سرمایه صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر رو از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
با خب ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ممنون از اینکه در این نیم ساعت با ما بودید، همچنان با ما همراه باشید.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
گفتگوی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره ایران. ترامپ میگوید ایران باید فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در خاورمیانه را متوقف کند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا از احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.
محمود هاشمی شاهرودی در پی طرح شکایت حقوقی علیه او در آلمان به ایران بازگشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش بار دیگر تاکید کرد تهران باید از اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه دست بکشد. این در حالی است که آقای مکرون نیز که پیش از این مخالفت فرانسه را با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و نیز برنامه موشکی ایران اعلام کرده، با اشاره به توافق هسته‌ای با ایران از رئیس جمهوری آمریکا خواست به این توافق بین‌المللی احترام بگذارد و آن را تایید کند. بنابراین گزارش، رئیس جمهوری فرانسه همچنین بر گفتگو با ایران بر سر آزمایش‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای تهران تاکید کرده است. مقامات ایران ضمن رد فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خاورمیانه به طور متقابل حضور آمریکا در منطقه را بی‌ثبات کننده می‌خوانند و بر ادامه برنامه موشکی خود تاکید می‌کنند.
در آستانه مهلت تعیین شده برای رئیس جمهوری آمریکا در مورد تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید که انتظار دارد دونالد ترامپ تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کند. بر اساس گزارش رویترز، سیون منوچین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال شود. یک مقام رسمی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود که اگر آقای ترامپ تعلیق تحریم‌های ایران را تمدید کند، ممکن است تحریم‌های هدفمند دیگری را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران اعلام کنند. این در حالی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکند، ایران ممکن است در روند فعلی همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که مخالف توافق هسته‌ای است، قرار است در ساعات آینده تصمیم خود درباره خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و یا باقی ماندن در آن را اعلام کند.
در تظاهرات ضد دولتی در تونس که از 3 روز پیش آغاز شده، بیش از 600 نفر از معترضین بازداشت شدند. تظاهرات خیابانی که در اعتراض به فقر، بیکاری، تورم و افزایش مالیات‌ها از روز دوشنبه شروع شد، به چندین شهر بزرگ تونس کشیده شده است. ارتش برای کنترل اوضاع و جلوگیری از تخریب اموال عمومی نیروی ویژه به شهرهای بزرگ کشور اعزام کرده است. مقامات تونس میگویند برخی از معترضین دست به تخریب اموال عمومی، دزدی و غارت زدند و یک پاسگاه پلیس نیز به آتش کشیده شده است. در زد و خوردها میان معترضین و پلیس دست کم 20 پلیس و نیروی امنیتی مجروح شدند. پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس، در سال 2011 احزاب سیاسی آن کشور 9 کابینه ائتلافی تشکیل دادند ولی نتوانستند مشکلات اقتصادی آن کشور را حل کنند. تظاهرات خیابانی 100,000 تن از مردم تونس در اعتراض به فقر و بیکاری در سال 2011 آغازگر بهار عربی در چندین کشور عربی و افریقایی بود.
فرماندار تهران روز پنجشنبه نسبت به کمبود آب شرب در پایتخت هشدار داد و گفت در صورت عدم بارندگی 52% جمعیت تهران و استان البرز فاقد آب شرب خواهند بود. به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی روز پنجشنبه با اشاره به اینکه در مقایسه با 47 سال گذشته کمترین میزان آب شرب را در پایتخت داشته ایم، تاکید کرد که آب 17 میلیون جمعیت تهران و البرز از صدها تأمین می شود. عیسی فرهادی که به استان خراسان جنوبی سفر کرده است، در شورای اداری این استان در بیرجند گفت که وضعیت آب شهر تهران به مراتب از خراسان جنوبی بدتر است. مسئله کم آبی در بسیاری از نقاط ایران به خاطر کمبود بارندگی و نیز استفاده های بی‌رویه از رودخانه ها و منابع زیرزمینی از چالش های عمده کشور محسوب می شود.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در شهر هانوفر آلمان تحت درمان بود، در پی طرح شکایت حقوقی علیه وی به ایران بازگشت. بر پایه این گزارش، شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق مهمترین گروه تشکیل دهنده آن است، صدور هزاران حکم اعدام از سوی محمود هاشمی شاهرودی را جنایت علیه بشریت توصیف کرده و خواستار تحقیق دادستان آلمان در این باره شده بود. خبرگزاری رویترز میگوید تلاش برای تماس با آقای شاهرودی بی نتیجه بوده است. طی روزهای گذشته شماری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی از سفر درمانی آقای شاهرودی به آلمان، در حالی که این امکان از جمله به دلایل مالی برای بسیاری از ایرانیان وجود ندارد، انتقاد کرده بودند. جزئیات بیشتر ببینید در گزارش بنیامین صدر.
در رابطه با مسائل
بعد از چند روز کشمکش حقوقی و احتمال بازداشت محمود هاشمی شاهرودی رئیس تشخیص مصلحت نظام، او مداوای پزشکی خود در آلمان را رها کرد و پنج شنبه به ایران بازگشت. در این باره رسانه‌های آلمان از جمله چند شبکه تلویزیونی و روزنامه بیلد تصاویر و گزارش‌هایی را از بازگشت ناگهانی آقای هاشمی شاهرودی و هیئت همراه او منتشر کردند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه ایران که برای مداوا به یک کلینیک پزشکی متعلق به مجید سمیعی جراح و متخصص مغز و اعصاب به شهر هانوفر رفته بود، به دلیل ثبت چند شکایت حقوق بشری علیه خود مجبور شد مداوا را رها کند و به ایران برگردد. این در حالی است که انتشار عکسی از او به همراه رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نیز مجید سمیعی در کلینیک پزشکی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب بسیاری داشت. خبر خروج از ایران و بستری شدن محمود هاشمی شاهرودی در آلمان نخستین بار بعد از تعطیلی کلاس‌های درس او در حوزه علمیه از سوی علا هاشمی فرزندش بیان شد. او دوم دی اعلام کرد که پدرش سلامت است اما برای تکمیل دوره درمان به خارج از ایران سفر کرده است. حضور آقای هاشمی شاهرودی در آلمان اعتراض‌هایی را در میان اشخاص و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به دنبال داشت و در چندین تجمع اعتراضی در مقابل محل بستری شدن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معترضان خواستار بازداشت و محاکمه او به دلیل نقشش در نقض حقوق بشر شدند. همچنین ایجاد کمپین‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی باعث شد که دولت و رسانه‌های آلمان به این موضوع حساس شوند و در این باره دولت آلمان اعلام کرد که با درخواست سفر محمود هاشمی شاهرودی به دلیل بیماری جدی و به دلایل معتبر پزشکی موافقت کرده است. در این میان دادستانی آلمان تایید کرد که شکایاتی را علیه آقای هاشمی شاهرودی از جمله از سوی فولکر بک، سیاستمدار حزب سبز آلمان و مادر ریحانه جباری که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه اعدام شد، دریافت کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این سفر درمانی به آلمان و در سالهای گذشته هم مدتی در بیمارستانهای ایران تحت درمان بود. محمود هاشمی شاهرودی در نجف عراق زاده شده و در حال حاضر حدود 70 سال سن دارد. او که از سال 1378 تا 88 رئیس قوه قضاییه در ایران بود، بنیانگذار مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، از گروه‌های شیعه مخالف صدام حسین بود که بعد از انقلاب 1357 به ایران آمد و مدتی سخنگوی این گروه شد. آقای هاشمی شاهرودی از تابستان امسال و پس از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در زمستان گذشته به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. در برخی گمان زنی ها از او به عنوان یکی از گزینه های جانشینی رهبر جمهوری اسلامی نام برده می شد. هرچند که بیماری جدی او ممکن است این گزینه را از دور خارج کند.
در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است هر کس و یا نهادی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. اما آیا دولت حسن روحانی توان اخذ مالیات از برخی نهادهای قدرتمند غیر دولتی را دارد؟ از طرف دیگر در حالی که دولت پس از اعتراضات مردمی اخیر برای اصلاح لایحه بودجه تحت فشار افکار عمومی است، آیا دولت روحانی در عمل امکان اصلاح بودجه و کاهش یا قطع بودجه برخی نهادها را دارد؟ برای گفتگو در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن. آقای افشاری، آیا دولت حسن روحانی قادر به اصلاح بودجه و کاهش و یا اینکه قطع بودجه برخی نهادهای خاص هست و اصولاً کاهش یا قطع بودجه چه نهادهایی مورد انتظار افکار عمومی به نظرتون؟
ببینید، ابتدا باید توجه کرد که آیا حسن روحانی اساساً اراده‌ای برای تغییر بودجه پیشنهادی سال 97 رو داره یا نه، چون این بودجه رو به هر صورت دولت پیشنهاد داده و دولت پذیرفته در این چارچوب این بودجه عمل بکنه، یعنی مدیریت بکنه فضای اقتصادی کلان کشور رو در سال 97. و تا به این لحظه هم دولت پیشنهادی نداده که بخواد اون ردیف بودجه هایی که برای برخی نهادهای خاص که به صورت متصف هستن به نهاد ولایت فقیه و زیر نظر رهبری فعالیت میکنن یا نهاد مذهبی یا به هر صورت نهادهایی که مستقیماً در امر تولید کشور نقشی ندارن، الان دولت برنامه‌ای نداده و از این لحاظ من فکر میکنم مستقل از این که اساساً آیا میتواند یا نمیتواند دولت روحانی برنامه هم نداره. اما در مرحله بعد به نظر من حتی اگر چنین اراده‌ای رو هم داشته باشه، با توجه به موازنه و شرایط موجود بعید هست که چنین اتفاقی بیفته، بنابراین نخواستن هست و نتوانستن.
خب در مورد مالیات چطور؟ چه نهادهایی از مالیات فرار میکنن و دولت چه اهرم‌هایی برای اخذ مالیات از اونها داره و آیا اینکه اصلا میتونه که مالیات رو اخذ بکنه از نهادهای خاص یا نه؟
ببینید، مسئله مالیات گریزی مشکل قدیمی در ایران هست. خب به دلیل وابستگی دولت ایران به درآمد نفت، عملا باعث شده که این مسئله مالیات خیلی جدی در گذشته مطرح نبوده. اما در سالیان گذشته چون قیمت نفت پایین اومده، دولت از سر ناچاری رفته و منابعش رو، یعنی درآمدش از ناحیه مالیات افزایش داده و این روند وجود داشته. یکی از مشکلات اساسی در جمهوری اسلامی این هست که بخش‌های مهمی از نهادهای عمومی زیر نظر قوه مجریه نیستن، ولی عملا در کنترل نهاد ولایت فقیه هستن. اینها از دادن مالیات معاف شدن. ولی نکته را باید در نظر داشت که شرکت‌ها و مؤسسات زیر مجموعه نهادها مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس، شرکت‌ها مالیات رو میدن و معلوم نیست که این مالیاتی که از مجموعه درآمدهای اونها کسب میشه در کجاها هزینه میشه. اما به هر صورت به درستی حسن روحانی به این موضوع اشاره کرده که همه باید مالیات بدن و حال با توجه به همین بحران اقتصادی که عملاً تبدیل شده، یعنی بحران سیاسی حکومت رو تشدید کرده، فکر میکنم به طور نسبی این احتمال افزایش پیدا کرده که این نهادها هم نه به صورت کامل ولی بخشی از به اصطلاح درآمدهاشون رو مالیات بدن براش. ولی در نهایت باید دید که این تصمیم در حوزه اختیارات روحانی نیست و در سطح بالاتر از روحانی، در به اصطلاح شخص آقای خامنه‌ای باید این تصمیم رو بگیره یا در نهاد مثل مجمع تشخیص مصلحت. ولی شرایط بحرانی نظام سیاسی به نظر من این امکان رو ایجاد میکنه که دولت شاید بتونه بخشی از مالیات ها رو از این نهادها بگیره. اما در هر صورت ما در سالیان گذشته روند سعودی تأمین درآمدهای دولت از منبع مالیات رو شاهد بودیم و به نظر که این امسال هم بیشتر بشه. در بودجه 97 هم خب رقم نسبتا زیادی برای حقوق درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده که از دید برخی از کارشناسان البته اون غیر واقعی ارزیابی شده. اما به هر صورت من فکر میکنم به طور نسبی امکان بیشتر است و افکار عمومی هم به هر صورت پشتیبان این هستش که نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان، آستان قدس و نهادی مثل سازمان فرامین آثار امام مالیات بدن و فراتر از مالیات دادن، اینها منابعش رو در اختیار مصارف سرمایه گذاری در کشور قرار بدن.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، منم به شما سپاس بزنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، برید تو توییتر ببینیم پلیسای شما توی یک مغازه موبایل فروشی شیشه ها رو میشکنن، موبایل رو ور میدارن و یکیشون اینقدر کم اشتها بود این بدبخت بیچاره از این پلیسای شما که کیسه دستش گرفته، تمام داری میزه تو این عکسش هست، این عکس واقعی که گرفتن. اینو برید نگاه کنین آقا خامنه‌ای، شاید اون موقع خجالت بکشین.
چه انتظاری دارید از کسانی که اصلا تعصبی به خاک، آب و خاک ندارن، اصلا ایران رو قبول ندارن و به عنوان دکون و مغازه نگاه میکنن به این کشور و به اسلام و مسلمانی اصلا اعتقادی ندارن از ته قلب؟ چه انتظاری دارید از کسانی که اینجوریان که بخوان ایران و کشور و وضع مردم ایران رو بهتر کنن یا بهش برسن؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی ماهنامه ها، هفته نامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، مشکلات اقتصادی از جمله دلایل اعتراضات در شهرهای مختلف ایران بوده طی یکی دو هفته اخیر. هفته نامه تجارت فردا که هفته نامه اقتصادیه، چه نگاهی داشته به این اعتراضات؟
هفته نامه تجارت فردا در شماره 253 خودش عکسی از یک تخم مرغ در آستانه انفجار رو روی جلد منتشر کرده. در واقع طراحی روی جلد این هفته نامه به این شکل هست که یک جور پیامی که با خودش داره اینه که همان گرانی تخم مرغ در آستانه اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران رو هم تداعی میکنه. تیتری که روی جلد آورده بسیار مهم هست، کابوس، و تأکید کرده بر اینکه بسیاری از تحلیلگران سیاسی در ایران بعد از اون که اعتراضات شروع شد و گسترش پیدا کرد در بهت فرو رفتن و وقتی که به نوشته این هفته نامه به خشونت هم کشیده شد بیشتر از تحلیل باز ماندن. و البته این هفته نامه نوشته که بعد از این ماجراها بود که تصاویری که مخابره شد یا دیده شد تصاویری است مشابه اون چه در ونزوئلا رخ داد و به همین دلیل این هفته نامه سعی کرده با بررسی ابعاد اجتماعی و اقتصادی اعتراضات اخیر این موضوع رو بهش پاسخ بده که آیا ایران در آستانه ونزوئلایی شدن هست، چرا که ونزوئلا هم یک کشور نفتی است اما در حال حاضر وضعیت بسیار وخیم اقتصادی دارد.
خب هفته نامه های نزدیک به جناح اصولگرا چه ارزیابی داشتن از اعتراضات شهرهای مختلف ایران؟
در شماره تازه هفته نامه صبح صادق که تحت نظر اداره سیاسی سپاه پاسداران منتشر میشه که به طور کلی نگاه امنیتی حاکم هست نسبت به اعتراضات، این هفته نامه در چند مطلب مختلفی که منتشر کرده هم از تیتر اول که این اعتراضات رو خط فتنه توصیف کرده و سرکوب اون رو پایان خط فتنه حامیان داعش در ایران خوانده، نگاه امنیتی داره. در سرمقاله خودش باز هم همین نگاه امنیتی رو داره و تأکید کرده که اگر این اعتراضات بیش از این ادامه پیدا میکرد ایران ممکن بود دچار درگیری های مسلحانه داخلی بشه. و حتی در یادداشت های دیگری هم که در این هفته نامه وابسته به اداره سیاسی سپاه منتشر شده این ادعا مطرح شده که گروه های مثل سلطنت طلبان و مجاهدین خلق خودشون رو از مدت ها پیش برای چنین اعتراضاتی آماده کرده بودن. اما هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به باز اصولگرایان نگاه متفاوتی داره، به رغم اینکه در روی جلد نوشته که این اعتراضات اغتشاش بوده اما در مطالب تحلیلی که منتشر کرده تأکید کرده که این اعتراضات بسیار جدی هست. آقای ابراهیم فیاض که یک جامعه شناس اصولگرا هست به این هفته نامه گفته که ما یا باید بتونیم آینده رو بسازیم یا اینکه آینده ما رو خواهد ساخت و در حال حاضر روند تحولات در منطقه و در داخل ایران به سمتی پیش میره که آینده در حال تغییر جمهوری اسلامی هست. نکته دیگر هم یه گفتگوی مفصل این هفته نامه داره با یکی از سران جبهه پایداری در مشهد درباره این موضوع که چرا این اعتراضات ابتدا در مشهد آغاز شد، که ایشون گفته ما سعی می‌کردیم که تا چند می پیش به وسیله نگاه امام جمعه ممکن نقطه زن بوده اهدافی رو در دولت بزنیم، اما این بار اونطوری که ایشون به طور ضمنی بهش اشاره کرده کنترل از دستشون در رفته.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش بار دیگر تاکید کرد تهران باید از اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه دست بکشد. در آستانه مهلت تعیین شده برای رئیس جمهوری آمریکا در مورد تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که انتظار دارد دونالد ترامپ تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در شهر هانوفر آلمان تحت درمان بود، در پی طرح شکایت حقوق علیه وی به ایران بازگشت. در تظاهرات ضد دولتی در تونس که در اعتراض به فقر، بیکاری و تورم از 3 روز پیش آغاز شده، بیش از 600 نفر از معترضین بازداشت شدند. مسکو گزارش جدید نمایندگان دموکرات در مجلس سنای آمریکا را که مدعی شده روسیه در آمریکا و دیگر کشورهای اروپا در روند انتخابات اخلال ایجاد می‌کند، رد کرد. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه ویژه‌ای را برای تحقیق درباره آنچه نقش حزب الله لبنان در تروریسم مواد مخدر توصیف شده مأمور کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام خبر انتقال رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل به زندان اوین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد. فرماندار تهران روز پنجشنبه نسبت به کمبود آب شرب در پایتخت هشدار داد و گفت در صورت عدم بارندگی 52% جمعیت تهران و البرز فاقد آب شرب خواهند بود. با گذشت 5 روز از وقوع حادثه برای نفتکش سانچی در دریای چین شرقی، مسئولان ایرانی میگویند که هنوز از سرنوشت 30 خدمه ایرانیان و 2 خدمه بنگلادشیان اطلاعی در دست نیست.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهر کرد و کرمان با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. از ظهر امروز وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط گیلان و اردبیل و افزایش دما در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، دمنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور رخ خواهد داد. در برخی نقاط شمال غرب به تدریج در دمنه‌های شمالی و جنوبی البرز غربی و مرکزی افزایش ابر رو خواهد داد که در شهرهای شمالی استانهای آذربایجان غربی و شرقی اردبیل و ارتفاعات گیلان بارش پراکنده پیش بینی می شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
جشنواره موسیقی فجر از 4 شنبه آغاز شده. بردیا افشین این جمعه در مرور هفتگی خودش بر مهمترین رویدادهای موسیقی در ایران به اجراهای روزهای آغازین این رویداد میپردازه، رویدادی که شاید هنوز هم بشه اون رو مهمترین اتفاق تقویم سالانه موسیقی ایران به حساب آورد.
سومین دوره از جشنواره موسیقی فجر آخر دیماه به پایان میرسه، اما پیش از اون تاریخ و برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد در تالار وحدت تهران، این جشنواره با اجراهای اغلب در دو نوبت هر شب دنبال میشه، در مجموع در 10 شب و در 5 مکان و همگی در تهران: تالار وحدت، سالن رودکی، برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران و سالن ایرانیان. البته یکی از اجراهای روز آغازین در برج میلاد برپا شد. سالن همایش‌های این برج به غیر از این اجرا دیگه میزبان جشنواره موسیقی فجر در این دوره نخواهد بود و این اجرای مورد نظر کنسرت علی زنده وکیلی بود، هنرمند جوان موسیقی سبک ایندی پاپ ایرانی. غیر از اجرای علی زنده وکیلی در شب آغازین، اجراهای جالب توجه دیگه هم برگزار شد، از جمله ارکستر چکاوک به رهبری رضا شایسته در تالار وحدت به روی صحنه رفت. باز هم در تالار وحدت در نوبت آخر ارکستر نوبانگ مهر به سرپرستی محسن حسینی اجرا داشت و با تک خوانی عبدالحسین مختاباد. در سالن رودکی در نوبت اول ارکستر نیلپر به روی صحنه رفت. در نوبت دوم اجرای شب آغازین جشنواره در سالن رودکی، کره فلوت تهران اجرا داشت. در این روز در فرهنگسرای نیاوران هنرمندان خارجی به روی صحنه رفتند. میشائیل کار، هنرمند اتریشی موسیقی جاز، نوازنده هورن و پیانو، به همراه گروهش اثر تازه‌اش رو با عنوان جاز، شهر و من اجرا کرد. در نوبت آخر اجراها در فرهنگسرای نیاوران، تریوی وایلد سترینگز از کشور اسلوونی به همراهی مهیار صریحی از ایران به روی صحنه رفتند. تا آخر این ماه جشنواره فجر توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. امروز یکی از اجراهای جالب توجه در برج آزادی برپا خواهد بود و از ساعت 6:30 بعد از ظهر گروه آوای موج قرار موسیقی محلی و نواحی بوشهر رو به روی صحنه ببره.
بله، به پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 22 دی ماه رسیدیم. اگه در تهران هستیم میتونیم که از جشنواره موسیقی فجر هم استفاده کنیم و لذت ببریم. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. آخر هفته و جمعه بسیار خوبی داشته باشید.
اما من تا لحظات دیگه همچنان با شما خواهم بود با خبرها.